فوق زياده زياده خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در بحث مره و تکرار بود، قول مشهور رو عرض کردیم و رسیدیم به قول مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی. این نکته رو حالا که اونا رو ضبط کردن اینجا اینم بگم، بحث که من میگم بحث فقط وهابیت نیست، کل خطرات شیعه رو میگم، خطرات درونی و بیرونی و اینا رو عرض کردم. امروز بدون حاکمیت دیگه امکان پذیر نیست، یعنی خطرات امروز به مراتب بیشتر از اون زمان و اینا بدون حاکمیت
امروز. اصلا اینکه میگید اصل فتوای جهاد دیگه نیست،
نبودم اصل فتوای جهاد نیست، نحوه جهاد فرق کرده. یعنی اون جهادی که اون موقع بود و شما میتونستید بدون حکومت هم فتوای جهاد بدید مثل سید مرتضی اینا، و عملا از حکومت هم قوی تر بودن، هم مریدانشون پابندتر بودن، هم مرید حالا اونایی که مرید داشتن، اونایی که نداشتن که نداشتن و اثرگذار بودن. امروز حتی اگه شما همون مریدای سید مرتضی هم داشته باشید نمیتونید با فتوا پیش نمیره.
والله سیستم فتوای جهاد هم بدون
بله، ولی چه چیزی باعث شد عراق بمونه؟ اگر عقبه نظامی نبود، اگر فرماندهان با دانش نظامی نبودن، اگر کارخانه ها و انبارهای مهمات و تجهیزاتی نبودن که بتونن در مدت کوتاه ظرف چند روز، تو همین خاطرات نوشته که وقتی که ما گفتیم روز قبلش که گفتن، ما با این سلیمانی گفتیم، گفت اگه بهشون بگید تا فردا صبح بتونن مقاومت بکنن، ما بعد از اون گفتیم فردا من تجهیزات از ایران میرسونم. یه انبار مهمات بزرگ میخواد، کارخونه‌ای میخواد که عقبه داشته باشه، فرماندهانی میخواد که راه‌های لوجستیک رو بلد باشن. اینا فقط فتوا نیست، فتوا نیرو رو میاره وسط، ولی این نیرو اگر اون چیزهای بغل دستش نباشه گوشت جلو توپه. یه داعشی گردن کلوف 100 تا از اینا رو میندازه زمین، یه هواپیما میاد یه بمباران میکنه چند نفر از بین میره، اینا فایده نداره. باید در امروز زمان سید مرتضی نیست که گفتم اون مثلا مرید قدری که خوب شمشیر میزنه بگی اینم خوب هفتیر کشه، یا خوب مثلا از اشایر خیلی دقیق میزنه، بگیم این بیاد فرماندهی رو بگیره، مردم هم بیاد پشت سرش رو تمام بشه کار. امروز نوع جنگ و نوع اصلا دنیا تغییر کرده و اینها بله فتوای جهان هنوز هم موثره، هنوز هم توده مردم تأثیر گذاره، ولی کنار این توده یه عوامل دیگه هم میخواد که اصلا بدون حاکمیت امکان پذیر نیست. حتی اگه اون حکومت حکومتی باشه که شما 1001 اشکال و اعتراض بهش داشته باشید، این ارزم والا فاجعه های مثل فاجعه تشی اونجا هم علما فتوا دادن، علما فتوا دادن، اشاعره عراق، شیعیان عراق، شیعیان جنوب عراق، اینا همه با هم جمع شدن. اولش هم فتوحات خوبی کردن در همون دوره میزمام تقی شیرازی اینا رو دارم میگم، فتوحات خوبی کردن، ولی بعدش که وهابیت رفتن نیرو جمع کردن دوباره حمله کردن، خب عقبه نیست. شما اون انبار مهمات رو میخواید، قطعات رو میخواید، تجهیزات رو میخواید، با عثمانی توافق کردن، عثمانی بهشون مهمات نداد، تمام شد. سید محمد مجاهد همینطور دوباره توی قضیه ترکمانچای و اونجا مثلا سلطان فتحشاه قاجار اومد، ولی شاهی که دنبال عیاشی و اصلا دغدغه‌های دیگر بود، نه دغدغه‌های ما. یا قضیه مرحوم سید عبدالحسین لاری و فتوای جهادش و جهاد در ایران تنگستان و مبارزهشون با انگلیس ها، اونا هم اولش خوب بودن، مریدان تیرانداز و شجاع و دلیر، ولی عقبه این که نبود پشتشون، و لذا بعد از یه چند وقت بعد انگلیسی ها تجدید قوا کردن، حمله کردن، خدمت شما عرض شد اینها از بین رفتن چون عقبه نداشتن. اینا عقبه میخواد، کارخونه میخواد، تجهیزات نظامی میخواد، پشتیبانی میخواد، فرماندهان با تجربه با دانش‌های جنگی روز میخواد. این سری که اینا حمله کردن اصلا جوری بود که فتوای جهاد هم فایده نداشت، چون تا این نیرو میخواست جمعشون همه رو گرفته بودن، چون از این نصف را قدر گرفتن، گرفته بودن، کار از کار گذشته بود. ولی این که شما بهتون میگید تا صبح مقاومت کنید من فردا نیرو میارم، خب یه انبار مهماتی پشتش هست، بعد تفنگ رو باید آماده کنه، همینطوری خود نیست، یه تجهیزات باید آماده کنن، آماده درگیری باشه، هواپیما همینطور، زمینگیر نباشه، اینا همه از قبل این افرادی بودن این کارو کردن و اینا بدون حاکمیت اصلا عملی نیست. من نمیگم اصل فتوای جهاد گذشته یا فتواها بی تأثیرن، فتواها امروز هم تأثیر دارن، ولی در قالب زمان و مکان امروز تأثیر دارن، با مدل های امروزین تأثیر گذار میشن و الا میشه گوشت جلوی توپ. تأثیر نداره، فقط تلفات انسانی رو شما بریم بالا، نتیجه نمیدیم. اون عقبه ها بدون حکومت نمیشه. خب و اما حرف های جناب آقا ضیاءالدین عراقی مرحوم آقا ضیاء در کتاب نهایت الافکار خدمت شما عرض شد که ایشون اول گفت که در بحث مرم و تکرار سه معنا هست. آخون گفته بود دو معنا داره مرم و تکرار، یکی فرد و افراد، یکی دفعه و دفعات. آقا ضیاء آمد گفت سه تا معنا داره، یکی همون فرد و افراده، یکی هم دفع و دفعاته، یکی هم وجود واحد از طبیعت با وجودات متعدد از طبیعته، که اینو آخوند نگفته و این رو باید گفت. و وجود واحد با فرد فرق میکنه، وجودات متعدد با افراد فرق میکنه. این که شما بگید ما فرد و افراد رو گفتیم، وجود واحد یا وجودات متعدد را هم بگید میگیره، اینطوری نیست. چون وقتی فرد و افراد رو شما میگید، خصوصیات فردیه هم دخالت دارد، خصوصیات فردیه رو دخالت دادید. اما وقتی که میگید وجود واحد از طبیعت یا وجودات متعدد از طبیعت، شما خصوصیات فردیه را دخالت بگید نداده اید، خصوصیات فردیه را شما دخالت نداده اید. و اینه که پس وجود واحد را جدا کرد از فرد و افراد. و اصلا فرد و افراد هم محل نزاع نیست، چون متعلق عوامل و نواهی رو کسی فرد نمیدونه، همه طبیعت میدونن. بنابراین خصوصیات فردی رو کسی دخالت نمیده. لذا اگرم کسی میخواست فرد و افراد رو بحث کنه، باید در ادامه همون تعلق امر به طبیعت یا فرد گفت. حالا اگر کسی تعلق متعلق امر را بگید افراد میدانست، اگر کسی متعلق امر را افراد میدانست، حالا بگه یه فرد یا چند فرد. در حالی که اینو بحث مستقلی مطرح کردن. پس اولا مره و تکرار دو معنا ندارد جناب آخون، سه معنا دارد. و معنای فرد و افراد هم محل نزاع نیست. در حالی که آخون میگفت هم فرد و افراد محل نزاع، هم دفع و دفعات. چون اگر فرد و افراد محل نزاع بود، باید در ادامه اون مقام متعلق به طبیعت یا فرد میومد، نه بحث مستقلی. خب سوالی که اینجا مطرح شد این بود که آقا اینو آخوند جواب داد، میشه معرف صاحب فصول. آخوند اینو جواب داد، گفت فردی که در مقابل طبیعت به کار میره به یه معناست، فردی که در اینجا به کار میره به یه معنای دیگه است. اونجا خصوصیات فردیه مطرح اینجا نیست. مرحوم آقا ضیاء جواب میده، میگه این جواب آخوند درست نیست. اصلا فردی که درش خصوصیات فردی مطرح شد، اون فرد نیست. اصلا قوام فرد به خصوصیات فردی است. این که بگید اینجا فرد به معنای دیگری است، معنای دیگری نیست. فرد توش خصوصیات فردی هست، نباشه که اصلا فرد نیست. نه آقا ضیاء در رد آخوند میگه، آخوند میگه فرد در اینجا به این معناست، فردی که اونجا میگفتن توش خصوصیات فردیه بود. آقا ضیاء میگه اصلا فرد به این معنای به شما اصلا نداریم، فرد بدون خصوصیت فردی که فرد نمیشه.
اصلا
شاید مثلا
هم وجود میشه،
احتمالا همین ما تو جمع‌بندی آخرم میگم. و لذا فرد و افراد اینجا منظور نیست. اونی که اینجا امکان فرض داره، یکی وجود واحد و وجودات متعدده از طبیعت که خصوصیات فردی دیگه خارج از دایره طلب بشن، یکی هم دفعه و دفعات. ثبوتاً هر دو معنا میتونن محل نزاع واقع بشن، اما عملاً فقط معنای دفعه و بگید دفعاته که محل نزاع واقع شده و استدلال هایی که آوردن با اون معنا میسازه، معنای دفع و دفعات میسازه، نه تا معنای وجود واحد و وجود متعدد.
اجازه میشه گفتش با لفظیه
این از این. بعد مثال میزنه که عطا بالماء مرتا واحده، که میگن یعنی دفعتا واحده، نه وجودن واحد لطبیعه. یعنی مره که میگن ظهورش دفع است. اینم از خود صاحب فصول گرفته ها. شما اگر مراجعه کنید به کتاب فصول، فصول در بیان استدلالش، بیان مدعاش دو تا دلیل بیاره که یه دلیلش اینه که اگر معنای فرد و افراد منظور بگید
باشه
در ادامه اون بحث می آورد که آخوند هم اشاره کرد و جواب داد و آغازی هم گفت جواب آخوند درست نیست. یه دلیل دیگری ظهور خود کلمه است. در فصول گفته کلمه مره ظهور دارد در دفعه، مرتن واحده دفعتن واحده، بنابراین از مره و تکرار دفع و دفعات به ذهن متظاهر میشه، استظهار میشه، معناهای دیگه غیر میخواد. آغازیان همین رو میگه، میگه بین اون دوتا معنایی هم که عقلا ممکنه که نزاع کنن، ظاهر عبارات میگه معنای دفعه اراده شده، مرتن یعنی دفعتن. این که ما بیایم بگیم تعمیمش بدیم به وجود واحد وجود متعدد ولو عقلا ایرادی نداره، ولی خلاف ظاهر عباراته و نیاز به قرینه داره و ما قرینه نداریم. یعنی دقیقاً هر دو استدلالی که صاحب فصول گفته رو آغازی ها قبول داره و یکیشو آخوند نقل کرد، اونجا هم نقد آخوند رو قبول نمی‌کنه. مقرره سب کن، مقرره آغازی ها بعد از اینکه کلام آغازی ها رو نقل میکنه اینجا یه جوابی میده، حالا چون تو مد هست میگم این رو کلامت داد آخر خود این هم داشته باشید. مقرر میگه من به نظرم میاد مره و تکرار معنی دفع و دفعات نیست، اگر هم یعنی ظهورش در اون نیست، اگه تو عطاب الماء هم میگم عطاب الماء مرتن واحده، این مره رو نسبت به اتیان میگن، یعنی یک فرد از طبیعت اتیان را آورده، وجود واحد از اتیان را آورده، نسبت به عطا میگن، یا لااقل احتمال داره نسبت به اتیان باشه. بنابراین عطا بالماء مرتن واحده که فصول گفته و بعد آغازی ها تکرار کرده که مره ظهورش میشه دفعه، نه مره میتونه وجود واحد باشه به اعتبار اتیان، نه به اعتبار ما یا معتیان. به ما که به نظرم میاد همون حرف آغازی ها درسته، عطا بالماء مرتن واحده به ذهن ما میاد تا نسبت ما دارم میگن، نه عطا یعنی یک دفعه آب را آورد، نه اینکه یه خورده از آب را الان بیاورد یه خورده دیگر را بعدم. اتیان هم میخوایی بگی اشکال نداره، ولی یعنی اتیان بالماء یک دفعه بود، یعنی باز متبادل همون دفعه و دفعات مرتن واحده این دفعه تن واحده.
شما از هر توشون این برداشت کردید که مرداش اتیان این مجموع اون چیزی که مکلفه
که بشه یه فرد از طبیعت،
یه فرد از کامل، از
کامل یه دفعه آورده با این برداشت. برحال آغازی ها تا اینجا
تو مقالات ما چیزی ندیدیم،
سب کن من این قسمت تو مقالات نیست، مقالات ما جلو تر داریم.
شما گفتیم با توجه به مقالات اشکال وارد نیست،
برسم به اونا. این اشکال نگفتم، یه اشکال دیگه که به صاحب فصول میکنه راجع مستر اول و کلام و اینا اونجا در اینجا حالا برسیم یک یکی. بعد تا اینجا دیدید که شما مدعای صاحب فصول تا حدودی پذیرفت که نزاع در معنای دفعه و دفعات نه معنای دیگر. دو تا دلیل صاحب فصول هم آورد که یکیش این بود که اگر به اون معنای فرد و افراد بود باید در ادامه
طبیعت
اونی که ظهور مره در دفعه و جواب آخوند را هم به صاحب فصول قبول نکرد. بعد در ادامه آخوند از صاحب فصول نقل کرد در کفایه که صاحب فصول برای اینکه ثابت کنه ظهور در مره و تکرار در مره و تکرار نداره و مره صرفا در مقام امتثال فهمیده میشه، استناد کرده به اینکه مستر نه دال بر مره است نه در دال بر تکرار به اجماع علما و ادبا. یعنی حرف صاحب فصول آخوند اینجور توضیح داد که صاحب فصول اجماع ادبا برای اینکه مصدر مجرد از الف و لام و تنوین نه توش مره است نه توش تکرار رو دلیل قرار داده که ماده امر مره رو میفهمونه تکرار و ماده امر رو صاحب فصول با مصدر یکی گرفته و بعد یکی گرفته و بعد در نتیجه این حرف رو زده و بعدم جواب داد که یکی نیست، مصدر خودش یک کلمه است، یه ماده داره یه هیئتی، ماده اون حروف اصلی هم نه مصدر. روشنه؟ اینجا آغازی ها میگه آخوند حرف فصول رو بد معنا کرده، اصلا صاحب فصول منظورش این نیست که چون در مستر اجماع هست پس باید این جمع تو باشه. حرف صاحب فصول اینه، میگه اگر حروف اصلی یا هم آغازی ها داره میگم، میگه حرف صاحب فصول اینه که درستم هست که اگر حروف اصلی یا ماده اقتضای تکرار یا اقتضای مره را میداشت، این حروف اصلی یا ماده در مصدر هم بود، پس مصدر هم باید اقتضای مره یا تکرار میداشت، در حالی که اجماع علمای اهل ادب اینه که چنین اقتضایی نداره، پس معلوم میشه حروف اصلی اقتضای مره و تکرار نداشتن. حرف صاحب‌فصول اینه اگر پای مصدر را وسط میکشه از این باب داره وسط میکشه، نه اینکه ماده را مساویه با مصدر تلقی کنه و از اجماع ادبا در مصدر بخواد اجماع ادبا در ماده رو به این شکلیه که برای شما جواب بدهید که مصدر ماده است، مثلا یک کلمه است خودش ماده دارد و هیئتی، این نیست. عبارت نواتف کار
سریشون که
اینن
ماده وحیل
مستر فکان تمام نظرهی به نغز به مثل المستر المجرد ان اللام و تنوین الا تلک المادت المأخوذة فی علتی، پس کان تمام نظرهی فی نغز به مثل المستر مجرد ان اللام و تنوین، نظرش به چی بوده؟ الا تلک الماده، این هم حروف اصلی که المأخوذة فی المستر که علتی یه جهتون مشترکتون ساریتون فی المستر و فی سایر سیخ من الماضی و المضارع و غیره ما، لا ان نظره الا ان المستر هو ماده لسائر المشتقات ماده لسائر المشتقات که یتوجه علی اشکال کفایه. این الان متن آغازی رو براتون خوندم، نهایت الافکار صفحه 213.
از کجا بعد صاحب
فصول؟ فصول آخر، آخر که حرفا تمام شد میگم دیگه از کجا میگه آغازی های حرف بزن، آخر که تمام شد بحثا بعد ما فصول رو انشالله بیاریم و عبارات رو میخونیم و توضیح خواهیم داد که چه میگه. خودتون هم میتونید الان مراجعه کنید ولی ما حرف رو بزنیم آخر. بنابراین این حرف آخوندم به صاحب فصول وارد نیست و حرف صاحب فصول اینجا هم مثل قبلیش حرف درستی بوده. اگر واقعا ماده و حروف اصلی اقتضای مره یا تکرار داشتن، خب مصدر به عنوان اولین کلمه ای که از این ماده مشتق شده او هم باید همون مره یا تکرار را اقتضا میکرد، داره که چون این اقتضایی ندارد و این هم حرف درستی بوده، منظور این بوده. بعد یه لحظه بعد یه نکته دیگه هم بگم، این قبلش اشاره میکنه و اون این که و حالا اگه ما که میگیم نه داله بر مره است نه داله بر تکرار، اما اونی که میگه مره منظورش مره به شرط لا عن زیادته، به گونه ای که زیادت مخل باشد مثل تکبیرت الاحرام، یا منظورش از مره مره لا به شرط عن زیاده که اون زیاده لغو باشد نه اینکه بگید مخل باشد. ایشون میگه ظاهرا اونایی که گفتن مره منظورشون لا به شرط بوده نه به شرط لا، یعنی میخواستن بگن اونا میخواستن بگن امر ظهور در مره دارن لا به شرط عن زیاده، ما هم میخواییم بگیم امر ظهور ندارن، امتثال و مقام امتثال ظهور دارد در اینکه یک فرد کافی است لا به شرط عن زیاده. به این راجع بله ظاهر حالش مقام امتثال ظاهر که بیان ظاهر داره بود لا به شرط میشه لغویت، به شرط لا مخل میشه، یعنی وقتی زیاد شد کل از بین میبره، به شرط لا یعنی مطلوب واحد است به شرط اینکه زیادت نشه، مثل تکبیرت احرام که شما دو تا تکبیرت احرام بگی اولی هم باطله، لا به شرط یعنی مطلوب لا به شرط تر زیاده، حالا آوردی هم لغو تاثیر در امتثال نداره، میگه منظور اینها اینه. بعد میگه البته ما خودمون نه قائل به مره‌ایم، نه قائل به تکراریم، نه قائل به دفعیم، نه قائل به دفعاتیم. چون میگیم یه هر امر یه صیغه‌ای دارد، یه ماده، ماده حروف اصلی است. تو حروف اصلی نه اقتضای مره هست، نه اقتضای تکرار، در ماده هم نه اقتضای، در صیغه هم که اون نسبت طلبیه است به نظر ما، یا طلب فعل است به نظر آخوند که منای اسم میگیره، فقط همون نسبت طلبیه یا طلب فعله، توش نه مره هست نه تکرار. بعد که اینو توضیح میده یه نکته میگه که ما اینجا اشکال داریم، اشکال جدی داریم، روش فکر کنیم. بعد میگه البته ما نمیگیم کلمه یه وزن داره، ماده کلمه جدا وزن داره، هیئت کلمه هم جدا وزن داره، ولی هیچ کدوم از این وزنها اقتضای مره یا تکرار بگید ندارن، نه وضع ماده نه وضع هیئت. منتها یه چیز عجیبی میگه، میگه وضع ماده نوعیست، وضع حالا عجیب که خب بعضی هم قائلن، عجیب نمیشه بگی، مستقشو میگه، میگه وضع ماده نوعیست، وضع هیئت شخصیست. حالا ایشون اینطوری میگه، ایشون میگه وضع ماده نوعیست، یعنی واضح حروف اصلی زادربه رو در نظر گرفته، این ماده رو وضع کرده برای مفهوم مزدیک بزدن که این در قالب کلمات مختلف تکرار خواهد شد. وضع ماده رو میگه نوعیست، وضع هیئت شخصیست. مثلا هیئت زید این وضع شده برای این هیکل، نه جای دیگه. این رو هم میگه. خب تا همینجا را بمونه، بعدیش پس واسه بعد، چون در ادامه بحث میره به امتصالش رو عرض کردم، میره ادله تکرار. ادله تکرار رو دیگه نمیگم، اون قسمتی هم که هست تکرار هم خوده که چطور امتصال اقتضای یک فرد داره و بیش از یک فرد بیان زائد میخواد داره تو کفایه گفتم. فقط یه نکته رو تذکر بدم، مشهور اینه همه قبول دارن که امر یه هیئت وزن یه ماده، طبعا میگه نه اقتضای مره داره نه تکرار، نه مادهش اقتضایی رو داره نه هیئتش. اما این که آغازیان میاد میگه وضع نوع ماده نوعیه، وضع هیئت شخصیه، دقیقا برعکس مشهوره. مشهور وضع هیئت را نوعی میدانند، وضع ماده را شخصی میدانند. خود ما هم قائلیم که الان بعد تو جمعنی بیشتر بحث خواهیم کرد، در مورد هیئت حق ما مشهوره، وضع هیئت وضع نوعیه، ولی در مورد ماده معتقدیم باید تفصیل داد بین ماده جوامد با ماده مشتقات. در ماده مشتقات با مرحوم آغازی ها موافقیم و میگیم ماده مشتقات وضعشون نوعیه، ولی در ماده جوامد وضع شخصیه. این اونجا مطرح میشه، پارسال دیدم گفتن
ماده جوامد مثال میزنید
زید
ماده شخصیه.
وقتی شما اسم بچه‌تو میذارید زید، به این کار ندید که زیده به مفهوم زیاد کردن یا کار داره، شما خود این ماده رو با خود این خود این ماده رو در نظر میگیری، وزن فعل هم که برای اوزان اسما وضع شده بود میای اینها رو وضع میکنی برای این هیکل خارجی.
اگه وضعش لمیه باشه مثل
اینکه ها اونجا نمو مثل ماده مشتقات میشه، اونجا ماده هم نوعی میشه، هیئت هم نوعی میشه.
اونجا
ولی به هر حال این نکته رو تو مد که میخواد یادتون باشه که ایشون راجبه، حالا چون بحث اون شخص نوعی نیست، بحث سر اینه که دلالت بر مره و تکرار
معنای حرفی بین قائل به وضع آموز ملخص باشین. حالا شما مقصود از وضع
چیه؟ وضع آموز ملخص نمیتونه نوعی باشه، وضع شخصی نوعی یه بحثه، وضع موضوع عام خاص یه بحث دیگه است. موضوع میتونه خاص باشه شخصی، میتونه عام باشه شخصی، میتونه خاص باشه نوعی، میتونه عام باشه نوعی. شخصی نوعی بودن اینه که خود این رو در نظر میگیرن، حالا خود این کلی رو یا خود این جزئی رو، خود لفظ، خود این لفظ رو در نظر میگیرن و میذارن، یا این که نه این نوع رو در نظر میگیرن که مثلا این لفظ فعلون هم یکی از مصادیق این نوعه و قرار میدن و تقسیم به وضع شخصی و نوعی به اعتبار اون چیزیست که واضح قرار میده، در حالی که تقسیم به موضوع لغ و موضوع لغ عام خاص به اعتبار معنای متصور و موضوع لغ بود. زنان دو تا تقسیم متفاوت هم کاری هم با هم بگو ندارم. یعنی این که من وضع هیئت رو بگم موضوع لغ خاصه لزوماً به این معنا نیست که شخصی بگیرم، لزوماً هم به این معنا نیست که نوعی بگیرم. الان مرحوم آغازی ها یه لحظه بشونه، مرحوم آغازی ها وضع موضوع لغ حیات رو خاص میدونه و وضعش رو شخصی میگیره، مشهور موضوع لغ حیات رو خاص میدونن و وضع حیات رو نوعی میگیرن. آخوندم که موضوع لغ حیات رو عام میدونه، وضع حیات رو نوعی میدونه. درست شد؟ تو مادر دو تقسیم جداگان است. این هم داشته باشید، متن نهایت الافکار رو مطالعه کنید تا اول ادله تکرار. الحمدلله رب العالمین. بریم من دارم جای کی ماشینش نزدیکه یا موتورش سری بریم. چهارشنبه نه سه شنبه ان شاء الله شیرینی.
چهارشنبه
تعطیل الله. اینجا ما حرف چیز رو قبول داریم، اینجا ما میپذیریم حرف آغازی ها رو که وضع ماده نوعیه. اشکال منه که آغازی ها کلن میگه وضع ماده نوعیه، آغازی ها کلن میگه وضع هیئت شخصیه، وضع ماده نوعیه. ما این که بعضی از مواده ها مشهورن که کلن میگفتن ماده شخصیه، ما که بعضی ماده ها رو قبول کردیم که نوعی هم، ما اطلاق حرف آغازی ها رو در وضع مواد قبول نداریم. متوجه چی میگم؟ آغازی ها کلن میگه ماده نوعیه، هیئت شخصی. در دفاع از آغازی ها